ساعت 18 به وقت تهران، من فرشته قاضی هستم و این آخرین خبرها از رادیو فردا. دعوت میکنم شنونده مشروع خبرها با رادیو فردا باشید. مذاکرات کیف و مسکو امروز دوشنبه در استانبول ادامه می‌یابد. بزرگترین شرکت نفت و گاز دولتی چین مذاکرات برای سرمایه گذاری در حوزه پتروشیمی و گاز روسیه را تعلیق کرد. در ادامه بازداشت نوروزی در مناطق کردنشین، خبرها از ادامه بازداشت 19 نفر در سنندج حکایت دارد. مذاکرات سه روزه هیئت‌های نمایندگی اوکراین و روسیه از امروز در استانبول آغاز می‌شود. آنکارا در روزهای نخست جنگ در اوکراین میزبانی وزیران خارجه روسیه و اوکراین را در شهر توریستی آنتالیا بر عهده داشت که بی‌نتیجه پایان یافت. با این همه مقام‌های اوکراینی تاکنون گفتگوها با طرف روس را بسیار دشوار ارزیابی کردند. همزمان با آغاز مذاکرات استانبول روز دوشنبه سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه گفت که نشست رهبران دو کشور تنها پس از روشن شدن جزئیات توافق احتمالی میتواند برگزار شود. رئیس جمهوری اوکراین تاکنون چندین بار خواستار ملاقات با ولادیمیر پوتین شده، ولی رئیس جمهوری روسیه از گفتگوی مستقیم با ولادیمیر زلنسکی خودداری کرده است. در خبری که مرتبط با اوکراین هست، شرکت نفت و گاز دولتی چین سینوپک مذاکرات برای سرمایه گذاری در حوزه پتروشیمی و گاز روسیه را تعلیق کرده است. این شرکت قصد داشت با شرکت سیبو، بزرگترین تولید کننده پتروشیمی روسیه، یک کارخانه فراورده های شیمیایی در سیبری ایجاد کند. خبرگزاری رویترز اقدام شرکت دولتی چین را پاسخی به درخواست کشورهای غربی دانسته که به نوشته این خبرگزاری خواستار احتیاط چین در مواجهه با تحریم های غرب علیه روسیه شده بودند. در واکنش به تهاجم روسیه به اوکراین، آمریکا، بریتانیا، اتحادیه اروپا و کانادا و چندین کشور دیگر در هفته‌های گذشته تحریم‌های گسترده‌ای علیه نهادهای دولتی روسیه اعمال و دسترسی برخی بانک‌های روسی به سیستم سویفت را قطع کردند. در ایران اما از آغاز سال نو شماری از شهروندان مناطق کردنشین ایران به دلیل شرکت در مراسم نوروز بازداشت شدند و بر اساس آخرین گزارش ها کماکان 19 نفر از این افراد در سنندج در بازداشت هستند. به گفته محسن رضوی، عضو نهاد موسوم به شورای رهبری جبهه متحد کرد و همچنین سایت های حقوق بشری فعال در غرب ایران، مقامات محلی در فرمانداری ها و بخشداری ها پیش بیشتر از جمله استفاده از پرچم کردستان، جامانه، گل سرخ، رقص و پایکوبی مختلط زنان و مردان را در این مناطق ممنوع و بر استفاده از نمادهای حکومت ایران در مراسم مربوط به سال نو تاکید کرده بودند. در اسرائیل، پایر لاپید، وزیر امور خارجه این کشور که میزبان نشست طرفای پیمان موسوم به ابراهیم و ایالات متحده آمریکا است، روز دوشنبه گفت چارچوب جدیدی با قابلیت‌های مشترک در حال شکل گیری است که در برابر دشمنان مشترک بازدارندگی دارد. به گزارش رویترز، آقای لاپید این اقدام را کاری تاریخ ساز با معماری جدید منطقه‌ای و مبتنی بر پیشرفت، فناوری، تساهل مذهبی، امنیت و همکاری اطلاعاتی توصیف کرد. آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا هم که به اسرائیل سفر کرده، روز دوشنبه تصریح کرد که واشنگتن و متحدانش برای مقابله با چالش‌ها و تهدیدهای امنیتی از جمله ایران و نیروهای نیابتی آن با یکدیگر همکاری خواهند کرد. و باز در خبری مرتبط با اسرائیل، سفیر اسرائیل در بحرین میگوید به زودی وابسته نظامی اسرائیل منصوب و در مقر ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا در بحرین مستقر می‌شود. بحرین از جمله کشورهای عربی است که طبق پیمانهای موسوم به ابراهیم به عادی سازی روابط خود با اسرائیل اقدام کرده و پیمان همکاری نظامی و امنیتی هم با این کشور امضا کرده است. دولت اسرائیل در ماه‌های اخیر با هدف تشکیل یک ائتلاف نظامی منطقه‌ای شبیه ناتو در حال نزدیک شدن به کشورهای عربی و نیروهای نظامی آمریکا در منطقه است. در ایران اما همزمان با اظهارات ضد و نقیض مقامات جمهوری اسلامی درباره حذف ارز ترجیحی 4200 تومانی از بودجه سال 1401 برای واردات دارو، گزارش‌های میدانی حاکی از افزایش مجدد قیمت دارو در ایران است. جزئیات بیشتر در این باره از کیانوش فرید.
اظهارات متناقض مقامات وزارت بهداشت درباره حذف ارز ترجیحی دارو در سال 1401 بر نگرانی شهروندان از چند برابر شدن قیمت اقلام دارویی دامن زده است. بهرام عین‌اللهی وزیر بهداشت ایران روز شنبه 6 فروردین در جمع مدیران دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی اعلام کرد در سال جاری در موضوع دارو ارز ترجیحی برداشته شده و شرکت‌ها دیگر معطل دریافت مواد اولیه با ارز ترجیحی نیستند، زیرا پروسه‌ای زمان‌بر بود. اما چند ساعت پس از این اظهارات، سرپرست روابط عمومی وزارت بهداشت گفت که تاکنون حذف ارز ترجیحی برای تأمین دارو و تجهیزات پزشکی به وزارت بهداشت در بودجه سال 1401 اعلام نشده و همچنان ارز ترجیحی ادامه دارد. ابهام در مورد وضعیت ارز و دارو در حالی ادامه دارد که در روزهای گذشته شماری از کاربران شبکه‌های اجتماعی به اجرا شدن این قانون واکنش نشان دادند و برخی از این اقدام با عنوان قتل عام عمومی نام بردند. برخی دیگر نیز درباره وخیم شدن وضعیت بیماران در صورت عدم امکان تأمین دارو به دلیل بالا رفتن قیمت داروها هشدار دادند. رحیم زاره، سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه 1401، اواسط اسفند ماه گفته بود که تا زمان فراهم شدن زیرساخت لازم برای جبران هزینه ها، دارو از سبد ارز ترجیحی حذف نمی شود. آقای زاره همچنین گفته بود در مصوبه مجلس تأکید شده که اگر دولت قصد حذف دارو از سبد ارز ترجیحی را دارد، باید هزینه آن را از طریق بیمه یا روش‌های دیگر جبران کند. اما هنوز با اینکه این طرح عملی نشده، بر اساس گزارش‌های میدانی قیمت اغلب داروها بالا رفته است. صاحب یک داروخانه در تهران به رادیو فردا میگوید یک بسته 100 تایی کلونوزپام از 15000 تومان به 22000 تومان رسیده است و زینک پلاس 120000 تومانی الان 170000 تومان به فروش میرسد. همچنان قیمت تمام ویتامین‌هایی که این روزها به دلیل ویروس کرونا مصرف آنها بیشتر شده با قیمت بالاتری به فروش میرسند. این در حالی است که همچنان برخی داروها برای بیماران خاص نایاب هستند. رئیس سازمان غذا و دارو نیز پیشتر گفته بود که در سال 1401 با انتقال منابع ارز ترجیحی به بیمه ها، ارز دارو به طور مستقیم به دست بیماران میرسد و این سازوکار باعث از بین رفتن کمبودهای دارویی خواهد شد. مدیر کل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو نیز اوایل دی 1400 با بیان اینکه ارز ترجیحی باعث فساد می شود، گفته بود که پیشنهاد ما برای جلوگیری از افزایش قیمت دارو پوشش بیمه‌ای یا صدور کارت سلامت است. حالا معلوم نیست که وزارت بهداشت چگونه می خواهد مقدمات اجرایی مصوبه مجلس در خصوص حذف ارز ترجیحی از دارو را فراهم کند و این قانون از کی اجرا خواهد شد. همایون نجف‌آبادی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، پیشتر در ارتباط با برآوردها از افزایش قیمت دارو در سال 1401 گفته بود که قیمت داروهای تولید داخل 30% افزایش خواهد یافت، اما بهای داروهای وارداتی حداقل بین 3 تا 5 برابر افزایش پیدا می کند. مجلس ایران با وجود هشدارهای قبلی درباره احتمال تورم شدید و بروز بحران اقتصادی، روز 15 اسفند ماه با حذف ارز 4200 تومانی از بودجه سال آینده موافقت کرد. در همین حال برخی کارشناسان درباره تورم شدید در سال 1401 همزمان با حذف ارز ترجیحی هشدار دادند.
صدای کیانوش فرید را می شنیدید. اما شما با عنوان شنوندگان رادیو فردا همیشه می توانید نظراتتان را با ما درباره خبرهایی که شنیدید در میان بگذارید و اینجا سراغ تعدادی از مخاطبان می رویم تا نظرات آنها را بشنویم.
من فقط خواستم یک کلمه راجع به اصلاح بگم، حالا یا اصلاح طلب یا اصلاح گذار. آیا هیچ حکومت ایدئولوژی میشه اصلاح پذیر باشه؟ دائم بر طبل همون ایدئولوژیش میکوبه، به خصوص اگر این ایدئولوژی مذهبی باشه.
وزیر ارشاد گفته که هنرمندان خارج از کشور اگر مشکل خاصی نداشته باشند می توانند در ایران کار کنند. اومده یک ابهامی در این صحبت گذاشته و اونم اگر مشکل خاصه. خب این مشکل خاص رو کی باید مشخص کنه؟ خود وزارت ارشاد؟ دادگاه های صالحه که تو ایران اصلا وجود نداره؟ روزنامه کیهان شریعت مداری؟ یا فلان امام جمعه در تریبون نماز جمعه؟ و شاید هم یه عده بسیجی دانشجو که میرن دم در وزارت ارشاد و خواستار برخورد شدید با فلان هنرمند میشن. خب با توجه به این ابهامات یه هنرمند باید دلو بزنه به دریا بیاد داخل کشور برای کار، چون ممکنه ممنوع خروج بشه و یا هم این که مثل حبیب خدا بیامرز دغمگ.
حزب الله لبنان اول که عضو محور مقاومت بود و با رژیم صهیونیستی می جنگید به اصطلاح آقایون، بعدم شد نیروی زمینی روسیه و در خدمت بشار اسد بود، حالا باید بشه عضو گروه واگنر رو اعزام بشه به اوکراین. فقط مشخص نیست با چه بیشرمی و شعبده بازی قرار حضورش در اوکراین توجیه بشه و با چه روی باید کشته شده هاشو بیارن و تشییع کنن. این دیگه از هنر پررویی و وقاحت آقایونه که باید منتظر بود و دید.
45 ساله هستم هنوز نتونستم ازدواج کنم. سر هر کاریم میرم با ماهی 5 میلیون نمیتونم زندگی کنم. دولت ما به جای کمک کردن به مردم گشنه ایران سرمایه ما رو میده به موشک واسه یمن یا بازسازی سوریه یا میلیاردها پول ما رو کمک میکنه به سید حسن نصرالله. واقعا ما به کی باید بگیم؟ داد ما رو به کی بگیم؟
یک پیام دارم به آقای جو بایدن رئیس جمهور محترم ایالات متحده آمریکا. خواهش من از جناب آقای جو بایدن این است که سعی نکنن که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران رو از فرست لیست تروریستی درش بیارن، وگرنه این یک ظلم و یک ستم و حتی بگویم یک خیانت در حق ملت ایران هست که هیچ در حق ملت‌های کشورهای همجوار و همساده هم هست، حتی برای خود ایالات متحده آمریکا هم این دردسر هست و دردسر خواهم شد اگر سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از لیست سیاه بیاد بیرون.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
صدای مخاطبان رادیو فردا رو می شنیدید. اما در ادامه خبرها، علی بهادری جهرومی سخنگوی دولت در پیامی توییتری از تکمیل و تحویل بیش از 80 هزار دستگاه خودروی ناقص و دپو شده خبر داده. به گفته او این تعداد از خودروها بخشی از حدود 170 هزار دستگاه خودروی ناقص و دپو شده بوده که تاکنون در پارکینگ خودروسازان قرار داشته. صنعت خودروسازی ایران در 4 دهه اخیر همواره با انتقادات بسیاری از سوی خریداران مواجه بوده و در موارد بسیاری مرگ و میر ناشی از تصادفات جاده‌ای به نواقص فنی این خودروها مربوط است. از جمله 20 دی ماه امسال در نتیجه تصادف زنجیره‌ای در محور بهبهان به رام هرمز در استان خوزستان بیش از 50 نفر مصدوم و کشته شدند. در این رویداد 10 ایربگ خودروهای تولید داخل باز نشده بودند که موجی از انتقادات را از خودروسازان بزرگ ایران به همراه آورد. در خبری دیگر، در ایران در پی افشاگری یک دستیار کارگردان درباره آزار جنسی در محیط کار، انجمن صنفی برنامه‌ریزان و دستیاران کارگردانان سینما در بیانیه‌ای از دستاندرکاران صنعت سینما خواست تا در برابر هتک حرمت سکوت نکنند. در روزهای گذشته سمیه میرشمسی دستیار کارگردان و برنامه‌ریز در رشته توییتی از آزار جنسیش در پشت صحنه یک فیلم با ذکر جزئیات پرده برداشته بود. جنبش جهانی من هم چند سالی است که توسط زنان برای اعتراض به آزارهای جنسی شکل گرفته است. با این خبر میرسیم به پایان این بخش خبری. همچنان با ما باشید. نظراتتان را درباره خبرهایی که شنیدید با ما در میان بگذارید.